Kopiyi vakti başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Gene ben kitap getirmemiş olmadan diyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Bugünün bahsi ariye ra celesi qabli bررسی کردیم. این جلسه در مورد وکالت بحث می کنیم. Okuyun maddeyi.
Maddeyi lütfen. Vekalet ebliyesi ki bu mucib an yek yas terefeyni terefi diger ra beraye encam emri nai kutu. 656
بله دیگه عقد وکالت از ماده 656 تا 683 اینا مربوط به وکالت. حالا تعریف وکالت چیست؟ وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب می نماید. پس اولا خصوصیت وکالت چیه؟ خصوصیت وکالت این است که عقده دو طرف است برای انجام امری. این واژه امری، این امر باید عمل حقوقی باشد نه عمل مادی. عمل باید عمل حقوقی، یعنی موضوع وکالت اعمال حقوقی است، مثل عقود، مثل چی؟ ایگاعات. مثلا میگه من به شما وکالت میدهم که خانه مرا بفروشی یا خانه ام را چیه اجاره بدهی. اما برای عمل مادی وکالت صحیح نیست، وکیل گرفتن صحیح نیست. مثلا من تو را وکیل میکنم برای تعمیر ماشینم، این عمل مادی هست دیگه. یا مثلا تو را وکیل میکنم که بیا این چاه را بکن. امور حقوقی، اعمال حقوقی وکالت میپذیرند نه اعمال مادی. اعمال ما اگر اینطور بگوید تو را وکیل میکنم برای مثلا حفر چاه، این ولو وکالت هم بگوید وکالت نیست، این اجاره است. یعنی تو را اجیر میکنم برای این کار، لذا اجرت المثل در اینجا ثابت خواهد شد. یا مثلا میگه من تو را وکیل میکنم یه طرحی برای من بکشی، یه نقشه برای من بکشی. عمل مادی است. این اجر این کار را انجام بدهد از باب وکالت نیست، از باب اجاره است. پس نیابت در وکالت نیابت است. نیابت در چه اموری است؟ در امور اعتباری، نه در امور مادی. وکالت در مرحله انعقاد غیر معوض است، ولی در مرحله اجرا می تواند معوض باشد و یا چی؟ غیر معوض باشد. در مرحله انعقاد معوض نیست. من تو را وکیل کردم، هیچ عوضی هم تعیین نمی کنم. اما در مرحله اجرا می تواند معوض باشد و می تواند غیر معوض باشد. سوال: آیا در تمامی اعمال حقوقی وکالت مشروعیت دارد؟ چون وکالت گفتیم در امور مادی نیست، در امور حقوقی است. آیا در همه امور حقوقی یا در برخی از امور حقوقی؟ جواب این است که نه، یک سلسله اعمالی هست اینا اعمال حقوقی است، ولی وکالت در اونها مشروعیت ندارد. وکالت در اونها مثلا وصیت، وصیت چه نوع عملی هست؟ عمل حقوقی است دیگه. اما انسان در وصیت میتواند کسی را وکیل بکنه؟ نه. وصیت چه وکالت نمیپذیرد. با وکالت اصلا وصیت قائم به شخص است، وصیت قائم به شخص است، هر کسی باید خودش وصیت کند. من وکیل بگیرم که برای من شخصی وصیت بکنه. حالا وکیل میتونم بگیرم برای نوشتن وصیت، اون هم وکالت نمیشود، اون هم اجاره میشود، اون را اجیر میکند. برای چی؟ برای کتابت و نوشتن. دو، یعنی وکالت یه عقد غیر معاوضی هست دیگه. انعقادش بستگی به این ندارد که عوضی باشد. من میگم تو را وکیل میکنم که خانه مرا بفروش، این درست است یا نه؟ برای هیچ عوضی تعیین نکنم. پس در همه اعمال حقوقی صحیح نیست وکالت. یک، وصیت شد. دو، وکالت دادن در اقرار، لعان، ایلا، شهادت، سوگند، قسم امکان پذیر. آیا انسان میتونه کسی را وکیل کند برای اقرار، برای لعان، برای ایلا، برای شما بگم من خودم نمیام، شاهد میگه من خودم نمیام، وکیل میگیرم برای اقامه شهادت، یا قسم نمی کنم وکیل میگیرم چه کسی از طرف من قسم بخورد؟ نه، اینا وکالت پذیر باید، اینا اعمال حقوقی هستن. پس هر عمل حقوقی وکالت پذیر نیست. سه، وکالت در انتقال مال موقوفه. در انتقال مال موقوفه من خودم وقف نکنم، وکیل بگیرم چه کسی از طرف من زمین مرا وقف بکنم، خب اینم درست نیست. یک سلسله اعمال حقوقی هست ولی سابقه مادی بودن اونها خلاصه خیلی پررنگ است و غلبه دارد. در اونها هم گفتن که وکالت صحیح نیست. مثلا احیای اراضی مواد، کسی که احیای اراضی مواد میکنه یه عمل مادی را انجام میده، باید خودش عمل حقوقی هم هست. احیای اراضی مواد یا حیازت مباهات، تهجیر، اینا اعمال حقوقی هستن چه قابل وکالت نیستن، چون جنبه مادی بودن اینها غلبه دارد و پررنج است. از اون طرف نمیشود بگویم که من تو را وکیل میکنم که بروی از طرف من فلان زمین را تهجیر کنی، یا زمین را چیه احیا بکنی، یا از طرف من برو هیزم های بیابان ها را حیازت کن، ماهی های دریاها را حیازت کن. اینها برای وکالت نیست. اگر چنین کاری هم بکند، از کردم دیگه، این چه میشود؟ ولو وکالت گفته، ولی خب این اجاره هست و ملاک عقد اجاره را خواهد داشت. خب وکالت همطور که در ماده 156 خوندن عقد است. وقتی که عقد است، عقد ایجاب و قبول لازم دارد. بدون ایجاب و قبول عقد نمی شود. این 157 را بخونیش.
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
اصلا نیازی به این ماده نبودا، مدت عقد است، خب معلوم است دیگه. عقد احتیاج به چیه؟ احتیاج به ایجاب و قبول دارد. نیازی نیست دوباره بگویند چه احتیاج به قبول هست و تحقق آن با قبوله. در ماده 158 من بخونید،
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.
ایجاباً و قبولاً با هر لفظ و هر فعلی. چرا با هر لفظ و هر فعلی؟ چون عقد جایز است. عقود جایز این خصوصیت را دارد. با هر لفظ و فعلی اینها واقع می شود. منتها اگر شخصی وکیل باشد در تنظیم اسناد رسمی، مثلا به اداره ثبت اسناد اینو معرفی کرد به عنوان وکیل خودش. خب اونجا هم باید وکالتش به صورت چه باشد؟ رسمی باشد دیگه. به صورت رسمی نباشد خب این منعقد نمی شود. وکالت دادن در اون اعمال حقوقی چه نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، این وکالتنامه هم باید سند رسمی باشد. نکته بعدی در مورد وکالت این است که وکالت از یه جهت شبیه ودیعه و عاریه است. از چه جهت شبیه؟ عقود اذنی. عاریه عقد اذنی است، ودیعه عقد اذنی است، وکالت هم از عقود اذنی است. سه تا ماده در قانون مدنی هست در مورد وکالت. اینا علی قاعده باید پشت سر هم باشد. درست جدا هست ولی اینا با هم کاملا مرتبطه. ماده 659، 677، 676. اینا علی قاعده باید پشت سر هم باشد. بخونید 659 را.
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با عتبه.
هر دو دیگه میتونه به صورت بله مجانی باشد، تبرعی باشد یا با اجرت. 677 مربوط به همین است. بله.
اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد، محمول بر این است که با اجرت باشد.
این وکیل گرفته ولی این چه آیا مجانی است یا با اجرت است با آن تصریح نشده، بر چه چیزی هم می شود؟ به اجرت. ماده 676.
حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است. اگر عادت مسلمی نباشد، وکیل مستحق اجرت المسخ است.
ببینید اینم باز مربوط به اون ماده 659 و 677 است دیگه. گفتیم حمله بر اجر به مجانی بودن یا با اجرت بودن تصدیح نشده باشد، به اجرت داشتن هم می شود. خب این اجرت چگونه تعیین می شود؟ یا اجرت المسما هست که وکیل و موکل را در خود عقد وکالت تعیین کردن، این میشه اجرت المسما. و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن، اصلا اینا متعرض نشدن، در قرارداد حق الوکاله را نیاوردن یا آوردن مقدارش را نیاوردن، این تابع عرف و عادته. مثلا برای چنین کارهایی در عرف این محل چقدر حق وکالت میدن؟ اون عرف وکلا هست دیگه، عرف در عرف وکلا برای چنین کارهای چقدر حق وکالت میگیرن. اگر این هم نباشد، عرف عادتی وجود نداشته باشد، چه چیزی تعیین میشود؟ اجرت مثل تعیین میشود.
استاد یه ویلو تقسیم بنده هم چیز بودید اونجا هم پر اسانس تحمیدات و چیلی نمو و چیلی تقسیم بنده هم اول خیلی دو بزرگی کنار
اسمیان تاکسی منن استیرش مثلا اجرت نه، مربوط به اجرت هست دیگه.
او بی تاکسی بنده اون تاکسی بنده اجرت
درمون مثلا اینجا. خب شما چه در مورد اجرت بحث میکنید باید همه مطالب را یکجا بیاورید. یکی در ماده 659 هست، یکی 677، یکی 676 هست.
بله.
چون همه اینا مربوط به اجرت وکیل است دیگه. مجانیست یا با اجرته، اجرت هم آیا تعیین شده است یا نشده است. اگر تعیین نشده باشد، ملاک در حق الوکاله چیز عرف عادته یا اجرت المثل. این سه تا ماده مربوط به این است. و هر جایی که ما شک کنیم که آیا این وکالت مجانی هست یا با اجرت است، این هم نمی شود. علتش هم این است، چون غالبا این چنین است دیگه. غالبا چه مردم تبرعاً وکیل نمی شوند، مجانی وکیل نمی شوند، چه موارد نادر هست. غالب این است که وکالت ها با اجرته، بی پول نیست، با پول هست. لذا از این جهت، این از باب غلبه موارد مشکوک را ما هم نمی کنیم، بچی بر با اجرت بودن. نکته بعد این است که سه نوع وکالت داریم. وکالت مقید، وکالت عام، وکالت مطلق. وکالت مقید مثلا میگه من وکالت میدم که این ماشینم را بفروش، مقید میکند دیگه به فروختن ماشین. وکالت عام مثلا وکالت میدهد همه اموالم را تو وکیل هستی بفروشی. همه، این همه از الفاظ عموم است دیگه. وکالت مطلق چیز میگه من وکیل میکنم برای فروختن اموالم، نمیگه همه اموالم، اطلاق دارد دیگه، اموالم اطلاق دارد، هم منقول را شامل میشود هم غیر منقول را شامل میشود. منظور وکالت گاهی به صورت مقید است، گاهی به صورت عام است، گاهی هم به صورت چیه؟ گاهی هم به صورت مطلقه. در وکالتی که مطلق باشد، مثلا من وکیل میکنم تو را به صورت مطلق که خانه مرا بفروشی یا یه خانه برای من بخری. خب این میتونه وکیل با خودش معامله کند، یعنی خانه موکل را برای خودش بفروشد یا خانه خودش را برای موکل بفروشد. در وکالت مطلق صحیحه، در وکالت مطلق صحیحه، مجر این که ما از یک شواهدی و قرائنی احراز کنیم که شخصیت وکیل علت عمده باشد. بعضا نظر افراد متفاوت دیگه، گاهی به صورت وحدت مطلوب است، گاهی به صورت تعدد مطلوبه. مثلا من نظرم این است بابا این خانه من فروخته بشود به هر کسی، خب اینجا میتونه وکیل این را برای خودش بخرد. اما گاهی نه، اون شخصی که خانه موکل به او فروخته میشود، شخصیت او چیست؟ شخصیت او در قصد او دخالت دارد، یعنی بستگی به این دارد قصد او چه کسی این را میخرد، این خانه به چه کسی فروخته میشود. اگر موکل بداند که وکیل این را برای خودش میخرد، اصلا به او نمیفروشد و قصد جدی برای فروختن به او نخواهد داشت. این ماده 1072 را بخونید. در مورد ازدواج است. یه شخصی، زوج، زنی به غیر وکالت میدهد که مرا به کسی تزویج کن.
در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمیتواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اسم صریحاً به او داده شده باشد.
ببینید فرق است. پس بین ازدواج و غیر ازدواج فرق است. در ازدواج در صورتی که اذن مطلق داده شده باشد، نمیتواند به خودش تزویج کند. اما در سایر معاملات چطور؟ میدونه با خودش معامله کند. ازدواج حالا یک خصوصیت هست. البته در ازدواج هم گفتن عام باشد. گفته زوجنی من شئت. من شئت این خودش را هم شامل میشود دیگه، عام. اما گفته نه، من تو را وکیل میکنم که مرا تزویج کنی. ببینید مطلقه، برای چه کسی تزویج کنی؟ قیدی نیاورده. خب اینجا نمیتواند برای خودش این را تزویج بکند. نکته بعدی در وکالت، اهلیت در وکالت است. اهلیت در وکالت، خب وکالت یک عمل حقوقی است، اعمال حقوقی احتیاج به اهلیت دارد. منتها اهلیت در وکالت تابع موضوع وکالته. این چنین است، هر کس خواست این جمله را بنویسه، هر کس اهلیت هر کاری را دارد، یعنی من خودم اهلیت دارم این کار را انجام بدم، در آن کار میتواند وکالت دهد یا وکالت بگیرد. میتونه وکیل کند و میتواند وکیل بشه. من میتونم این را بفروشم مال خودم را یا نه؟ بله، پس میتوانم وکیل بشوم یا وکالت بدم. و اگر بله کار به گونه‌ای باشد که این اهلیت نداشته باشد در آن، این نمیتواند وکیل بگیرد در آن کار و نمیتواند وکیل بشود. بر اساس این مسئله میگوییم مجنون و صغیر غیر ممیز آیا میتونن کاری انجام بدن؟ کار منظور از کار یعنی کار حقوقی ها. میتونن یک کار حقوقی انجام بدن؟ مالشون را بفروشن؟ نه. پس وقتی نمیتوانن، نمیتوانن وکالت بدهن، نمیتوانن وکالت بگیرن. چون خودشون نمیتونن هیچ کاری انجام بدهن، وکالت دادن صحیح نیست، وکیل شدن هم صغیر وکیل بشود یا وکالت بدهن. دو، یه مورد. صغیر ممیز در چه چیزی اهلیت دارد؟ در تملکات مجانی. اگر کسی به او چیزی را هبه کرد، او این میتواند مالک بشود. در تملکات بلا عوض، یعنی تملکات مجانی، برای این اهلیت دارد. خب در همین کار میتونه وکالت بدهد یا وکیل بشود. کسی به صغیر ممیز میخواد چیزی را هبه کند، خب اینجا میتواند وکالت بگیر، وکیل بگیرد. چون خودش برای این کار اهلیت دارد، هر کاری که انسان با اهلیت داشته باشد، هم وکالت دادنش صحیحه، هم وکیل شدنش صحیحه. سه، شخصی که سفیه هست. خب ببینید، سفیه در امور غیر مالی، این یک. در تملکات بلا عوض آیا میتونه کاری انجام بده؟ در امور غیر مالی مانعی نیست. سفیه مهجور مالی هست دیگه، تصرفات مالی را نمیتواند، ولی غیر مالی باشد اشکالی نه. سفیه میتونه تملک مجانی بکند؟ بله میتواند. چون در اینها اهلیت دارد، میتونه در اینها وکیل بشود یا چیه؟ وکالت بدهد. اما در چه چیزی اهلیت ندارد؟ محجوریت سفیه در چیز؟ در تصرفات مالی است. بذار در تصرفات مالی نمیتواند وکیل بشود و نمیتواند وکالت بدهد.
اکثر امور حقوقی مالیه
دیگه دیگه خطمون رو دارم. نه، بسدا مدلول مطابقیش مالی باشه، نه به صورت غیره. بلا نکاح مالی هست یا نه؟ نه، غیر مالی هست. برای چه مستلزمه چیه؟ سفیه میتونه ازدواج کند یا نه؟ میتونه ازدواج کند. میتونه طلاق بدهد یا نه؟ چون مالی چه نیست؟ لذا وکیل هم میدونه. برای نکاح میتونه وکیل بگیرد، برای نکاح میتونه وکیل بشود. برای طلاق میتونه خودش اقدام کند، اهلیت دارد، میتونه وکیل بشود، زن کسی را طلاق بده و میتواند زنش را چه میخواد طلاق بدهد، طلاق زنش را به یک کسی وکالت بدهد. بله، مستلزم امر مالی باشد، اون ملاک نیست. خودش به یک تصرف مالی هست، اما نکاح و اینا اینچنین نیست. چهار، آدمی که مفلس باشد، ورشکست شده. آدم ورشکست یعنی مفلس میتونه وکالت بدهد؟ ببینید، در مورد شخص موکل که میخواد وکالت بدهد، هم باید اهلیت داشته باشد، هم اختیار باید داشته باشد. یعنی دوتا لازمه، هم اهلیت داشتن و هم اختیار داشتن. اختیار داشتن یعنی چه؟ یعنی مالش توقیف نشده باشد. آدمی که مهجور است به واسطه افلاس اهلیت دارد ولی اختیار نداره. میتونه در اموالش تصرف کنه؟
نه،
حالا استثناءات را نمیگیم. محجور میتونه تصرف کند، اموالش را بفروشد؟ نمیتواند، چه چنین اختیاری برای او نیست. پس نمیتواند وکالت بدهد. دقت کنید، در موکل هم باید اهلیت باشد، هم اختیار. در وکیل اهلیت کافی است، اختیار لازم نیست. مثلا من میتونم یه آدمی که ورشکست شده او را وکیل کنم یا نه؟ میتونم. چرا؟ چون در مال خودش تصرف نمی کند، در مال موکل تصرف می کند. شخصی که مفلس هست نمیتونه وکالت بدهد بده چون اختیار ندارد، ولی شخصی که مفلس هست میتواند وکیل بشود چون درست تصرف میکند، اما تصرف در مال خودش چه نمیکند تا شما بگوید چه محصور است، تصرف در مال دیگری میکند. لذا وش کسی چون اهلیت دارد میتواند وکیل بشود، ولی نمیتواند وکیل بگیرد. ورشکسته چون اختیار ندارد در امور مالی خود نمیتواند، و در امور مالی ها، ولی در امور غیر مالی مفلس چه محجور نیست. اون مثلا میخواد ازدواج بکند، میتواند وکیل بگیرد، اونجا محجوریتی برای او نیست. و صلی الله علیه و سلم. Yazdı hocam.